ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان. سه‌شنبه 20 آبان ماه سال 1399 خورشیدی برابر با 10 ماه نوامبر سال 2020 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. الهی روانشاد هستم. شما رو در این مجله با حاصل تلاش بسیاری از همکارانم همراهی خواهم کرد. اجازه بدید که در صفحه نخست این همکاران به سراغ رضا جمالی بریم که با دستی پر از خبر اینجا در کنار ماست. بشنویم از اون.
ممنون. شبتون بخیر شنوندگان گرامی. آمریکا روز سه‌شنبه در تازه‌ترین دور از فشارهای دولت دونالد ترامپ بر جمهوری اسلامی 4 شخصیت حقیقی و 6 شخصیت حقوقی را تحریم کرد. محمد بنی هاشمی و محمد سلطان محمدی از ایران، سان شی می و هوانگ چین هوا از تایوان 4 شخصیت حقیقی هستند که در فهرست تازه تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. شرکت‌های آرتین صنعت‌آبان، خدا تریدینگ، ناز تکنولوژی، دس اینترنشنال، پروما اندستری و سولتک اندستری نیز شخصیت‌های حقوقی هستند که آمریکا آنها را تحریم کرده است. این افراد و شرکت‌ها متهم شدند که شبکه‌ای برای تامین کالاهای حساس مورد نیاز بخش نظامی ایران از جمله قطعات الکترونیکی ساخت آمریکا برای شرکت صنایع ارتباطی ایران که تحت تحریم ایالات متحده هستند ایجاد کردند. شرکت صنایع ارتباطی سامانه‌های ارتباطات نظامی، قطعات الکترونیک و پرتابگرهای موشک تولید می‌کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنرانی خود در اجلاس سران کشورهای عضو همکاری شانگهای خواستار اصلاح سیاست خارجی آمریکا شد. آقای روحانی در این اجلاس که به دلیل شیوع ویروس کرونا به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد بدون اشاره به برجام از آمریکا خواست به تعهدات بین‌المللی خود بازگردد. در روزهای اخیر مقامات جمهوری اسلامی ادعا کردند که پیروزی جو بایدن یا انتخاب دوباره دونالد ترامپ تأثیری در روابط دو کشور و موضع ایران نخواهد داشت. اجلاس سازمان همکاری شانگهای روز سه‌شنبه به ریاست ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه کار خود را آغاز کرد. سخنگوی وزارت بهداشت ایران شمار رسمی قربانیان کرونا در شبانه روز گذشته را 453 نفر اعلام کرد. بر اساس آمار اعلام شده توسط سیما لاری که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، تا کنون بیش از 39,000 نفر هم از بیماران مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. در شبانه روز گذشته بیش از 10,000 نفر به آمار بیماران کرونا افزوده شده و شمار کل مبتلایان به بیش از 703,000 نفر رسیده است. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا هم از اجرای محدودیت‌های جدید در 31 استان کشور خبر داد. به گفته آقای رئیسی این محدودیت‌ها از ساعت 18 روز سه‌شنبه اجرایی شدند.
20 آبان تا 20 آذر ماه به مدت یک ماه از ساعت 18 هر روز، یعنی 6 بعد از ظهر، محدودیتی اعمال بشه که همه مراکز به جز مراکز ضروری تعطیل خواهند بود.
در هفته های اخیر آمار مرگ و میر ابتلا به کرونا به شدت افزایش یافته و سبب شده نهادهای پزشکی و کارشناسان خواهان تعطیلی کامل کسب و کارها شوند. و به دنبال امضای تفاهم‌نامه صلح میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان، هزاران تن از معترضان ارمنی ساختمان پارلمان آن کشور را اشغال کرده و به ساختمان‌های دولتی آسیب زدند. در جریان این درگیری رئیس پارلمان ارمنستان مصدوم شد و چندین ساختمان دولتی هم به تصرف معترضان درآمد. ساعتی پیش از این تظاهرات خیابانی، نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان تفاهم نامه صلح با جمهوری آذربایجان را با میانجیگری روسیه امضا کرده بود. بر اساس این تفاهم نامه نیروهای روسیه برای حفظ آتش بس و جلوگیری از درگیری های جدید در مناطق مرزی مستقر خواهند شد. بر اساس برخی گزارش ها نیروهای ارتش ترکیه هم در برخی مناطق مستقر خواهند شد، اما ارمنستان این گزارش را رد کرده است. در درگیری نظامی 6 هفته میان دو کشور در قره‌باغ، صدها نظامی و غیر نظامی از دو طرف کشته شدند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم. و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. آخرین خبرها در مورد تاخت و تاز کرونا در ایران. سخنگوی قوه قضاییه میگوید دستمزد معوقه هزاران کارگر نیشکر هفت تپه پرداخت شده است. خواهیم شنید. چراغ سبز دادستان کل آمریکا به وزارت دادگستری این کشور برای تحقیق در مورد بی‌نظمی احتمالی در روند رأی‌گیری‌ها در آمریکا.
دو قطبی بودن جامعه بسیار کارها رو دشوار کرده. چه آقای بایدن رئیس جمهور منتخب اعلام بشه که تمام شواهد به اون طرف نشون میده، یا چه آقای ترامپ موفق بشه در کارزار دادگاه، بسیار راه دشواری رو در پیش دارد برای اینکه این جامعه دو قطبی شده رو هدایت بکنه.
گفتگوی ویژه خواهیم داشت با امید نوری‌پور، نماینده ایرانی پارلمان آلمان، در مورد اهداف جمهوری اسلامی در بازداشت اتباع خارجی و دوتابعیتی و واکنش کشورهای غربی به نقض حقوق بشر در ایران. این گفتگو را از دست ندید. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. آخرین خبرها از ایران. حاکی از شناسایی بیش از 10,000 بیمار مبتلا به کرونا در کشور طی 24 ساعت گذشته است و فراموش نکنیم که آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی کارشناسان داخلی و بین المللی قرار داشته و تعداد واقعی مبتلایان و قربانیان در ایران بسیار بیشتر از ارقام رسمی برآورد می شود. به عنوان نمونه، محمد رضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، به تازگی گفت که آمار مرگ و میر حداقل 3 برابر آماری است که وزارت بهداشت اعلام می کند. همکارم شاهین بشیری که اخبار مربوط به شیوع بیماری کووید 19 رو دنبال کرده، هم اکنون روی خط تلفن استودیو با ما همراهه. شاهین، به شما سلام می کنیم، به مجله شبانگاهی خوش آمدید و از جزئیات این مسئله برامون بگید.
با سلام به شما و شنوندگانمون، همونطور که به هر حال همکارمون گفتن، در روز سه‌شنبه طی 24 ساعتی که از روز قبل تا الان داشتیم، 10,339 بیمار جدید مبتلا به کرونا هم شناسایی شدن. من دیگه این آمار رو تکرار نمی‌کنم چون در خبرها گفته شد، ولی نکته‌ای که الان هست اینه که انوشیروان بندپی، استاندار تهران، گفته این صحبت‌ها در مورد تعطیلی 2 هفته‌ای به هر حال خوب نیست و ما این کار رو انجام نمیدیم، تعطیلی تهران منتفیه، چون میگه که این طرح خیلی اثر بخشی نداره. کامیار علایی، پزشک، پژوهشگر و کارشناس بین‌المللی بهداشت ساکن آمریکا، ضمن تأسف از این صحبت استاندار تهران به رادیو فردا اینطور گفته. صدای آقای علایی رو بشنویم.
جای تعجبه که یک استانداری که نه تخصص پزشکی داره نه در صلاحیتش هست بخواد مقابل نظر کارشناسا و نظام پزشکی که بحث تخصصی پزشکی متولیش هست بخواد اینطوری مستقیما وایسه و چیزی نیست جز به نظر من ملاحظات سیاسی. و الان هم دیر هست دیگه، نباید معطل کنن و باید هر چه زودتر این بحث قرنطینه نه 2 هفته بلکه چند هفته بر اساس بررسی روزانه موارد جدید اتخاذ بشه.
در تازه ترین اقدام برای کنترل شیوع کرونا، رئیس جمهوری ایران از کاهش ساعت کار برخی مشاغل به 6 بعد از ظهر در تهران، مرکز استان و شهرهای پرجمعیت از روز سه‌شنبه 20 آبان تا 20 آذر خبر داده. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، پیرو سخنان آقای روحانی با بیان اینکه همه مراکز جز مراکز ضروری از ساعت 18 تعطیل خواهند بود، مراکز ضروری رو جزء رده شغلی شماره 1 عنوان کرد. به هر حال الان وخامت وضعیت شیوع کرونا در ایران به حدی رسیده که برخی شهرها به خصوص در خراسان رضوی از مرحله قرمز هم عبور کرده و سیاه نامگذاری شدن. حالا دیگه صحبت از احتمال اعزام نیروی کمکی به بهشت زهرا میشه. سعید خال، رئیس سازمان بهشت زهرا، از دو برابر شدن شمار متوفیان در کشور نسبت به سال گذشته خبر داده و گفته که در تاریخ 50 ساله بهشت زهرا چنین بحرانی بی‌سابقه است.
شاهین، ما فرصت بسیار کمی برامون باقی مونده، پس خواهش میکنم که به این سوال کوتاه‌تر پاسخ بدید. گویا سعید نمکی وزیر بهداشت هم صحبتی کرده درباره واکسن ایرانی کرونا، در این باره بشنویم.
بله، البته قبلا هم خبرهایی در مورد این واکسن مطرح شده بود، ولی الان یک روز بعد از اعلام به نتیجه رسیدن واکسن شرکت فایزر و اثر بخشی 90% اون، سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گفته که از میان شرکت‌های دانش‌بنیان 4 مجموعه به پیشرفت‌های خوبی دست پیدا کردن و در حال اتمام مرحله مطالعات حیوانی هستند که این 4 مجموعه هم به گفته ایشون به زودی وارد مرحله سوم ساخت واکسن، یعنی مطالعات انسانی میشن.
شاهین، سپاسگزارم از همراهیت. سوال دیگری هم در مورد وضعیت کرونا در جهان داشتیم که حتما در مجله نیمه شب به اون خواهیم پرداخت. ممنون از همراهیت. شاهین بشیری همکارم بود. و ما اجازه بدید که الان بریم و یک چیز کوتاه بشنویم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
البته صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه عنوان کرد که در پی اقدام قوه قضاییه دستمزد معوقه هزاران کارگر نیشکر هفت‌تپه پرداخت شده و در حال حاضر پرداخت دستمزد آنان به روز است. به گزارش خبرگزاری میزان او افزوده آن تعداد از کارگران هم که اخراج شده بودند به کار برگشتند و مشغول هستند. از سوی دیگر کارگران نیشکر هفت‌تپه روز سه‌شنبه همانند روزهای قبل به تجمع خود ادامه دادند. روزبه بلحری که اخبار کارگری در ایران را دنبال میکنه همراه ماست. یادآوری میکنم که روزبه بلحری همکارم تهیه کننده برنامه هفتگی کارنامه نیست است. روز به مجله شبانگاهی خوش آمدی، به شما سلام میکنیم. در مقدمه به بخش از سخنان سخنگوی قوه قضاییه در مورد نیشکر هفت‌تپه اشاره کردم، چه نکات دیگری در سخنان او بود؟
سلام الهی و همچنین شنوندگان گرامی. خب غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه در صحبت‌های خودش به نوعی نشون این رو خواسته به شنوندگان یا خوانندگان رسانه‌ها در حقیقت القا بکنه که قوه قضاییه طی این مدت یکی دو سال اخیر تلاش‌های زیادی کرده برای اینکه حقوق کارگران هفت‌تپه تأمین بشه، تأخیر در پرداخت حقوق‌ها وجود نداشته باشه، اونها مشغول کار باشند و احیانا کسانی که اخراج شدن سر کار هستند، تولید هم ادامه داره. در این حال گفته که خب ما مقام‌های جلسات مختلفی با مقام‌های اجرایی امنیتی و قضایی در سطح استان و در سطح ملی وجود داشته تا این مسائل انجام بشه. اما موضوعی که باید بهش اشاره کرد واکنش کانال‌های تلگرامی کانون مستقل کارگران هفت‌تپه و سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه بود که صحبت‌های غلام حسین اسماعیلی رو چند ساعت بعد از اینکه انتشار پیدا کرد رد کرد. گفتن که دستمزد مهرماه کارگران هنوز پرداخت نشده، کارگران اخراجی به سر کار بر نگشتن و در این حال هم کشت در درصد کمتری یا شاید حتی کمتر از نصف در انجام شده. در مورد کارگران اخراجی هم میتونم نکته رو اشاره بکنم که 4 کارگر بازداشت شدن، بعد اونها آزاد شدن به قید وثیقه، ولی موقعی که خواستن سر کار برگردن همراه با 11 تن دیگر از ورودشون ممانعت شد، چند روزی که نمیذارن وارد بشن و خب این داستان خیلی سر و صدا به پا کرد، اعتراضای کارگران رو به همراه داشت و خب تنها چیزی که بهشون گفته شده بود این بود که برن تعهد بدن بتونن برگردن سر کار، که اونها رفتن و شکایت کردن، اما هنوز از ورودشون جلوگیری شده.
روزبه، ریشه اعتراض‌های صنفی مخصوصا صنفی اخیر کارگران نیشکر هفت‌تپه چه هست؟
خب این در حقیقت سعی داشتن که از مسائل صنفی خودشون دفاع بکنن کارگران، ولی 4 تن از نمایندگان و کارگران نیشکر هفت‌تپه در مناظرشون به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدن، چند روز زندانی بودن در زندان دسپول و بعد به قید وثیقه آزاد شدن، هر کدوم به قید وثیقه 50 میلیون تومانی. خب ریشه به اونجا برمیگرده این اعتراضای اخیر، این بازداشت و عدم جلوگیری از ورود و جلوگیری از ورودشون به شرکت باعث شده که کارگران تجمع بکنند. حالا یگانه ویژه نیروی انتظامی به دستور استاندار خوزستان غلامرضا شریعتی در اونجا چند روزه که مستقر شده و نمیذاره وارد بشن. وقتی خب این 15 کارگر میان به دم دروازه یه شرکت، خود کارگران از داخل شرکت میان و به اونها میپیوندن. این در حقیقت ریشه این هست، اما ریشه اصلی برمیگرده به مالکیت خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه که امید اسدبگی همراه با مرداد رستمی چگینی در بهمن سال 94 این شرکت 23000 هکتاری رو با پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی در کنترلش رو به دست گرفتن. مشکلات شرکت به شدت افزایش پیدا کرد از اون زمان و خب کارگران خواستار این هستن که این شرکت مالکیت خصوصی لغو بشه و در این حال مالکیتش به دولت برگرده، تحت نظارت کارگران اجرا بشه یا خود کارگران کنترل شرکت رو بر عهده بگیرن. این در حقیقت اصل ریشه اصلی اعتراضای صنفی کارگران در طی سالهای گذشته.
خب روزبه عزیز، وقتمون که همین الان به پایان رسید، اما اگر که اجازه بدی این سوال آخر رو هم مطرح کنیم، چرا که مهمه. بر اساس حکم دیوان محاسبات کشور، کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه باید تا پایان آبان ماه خلع ید بشه. این روند حالا تا کجا پیش رفته؟
خب از قرار معلوم دولت و وزیر اقتصاد مانع این قضیه هستند. حتی مرداد بزرگ‌پاش رئیس دیوان محاسبات کشور گفته که ما درک نمی کنیم که اصرار دولت به ویژه وزارت اقتصاد بر عدم فسخ این واگذاری چیه و گفته نمیدونم چرا اجرا نمیشه. اینو قبلا خود کارگران هفت‌تپه به نوعی مطرح کردن، ارتباط امید اسدبیگی که خب متهم به سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری هستش با برخی از مقام‌های قوه قضاییه، قوه مجریه در استان و همینطور در خود دولت مسائلی مطرح شده، اما تا به حال کار به جایی نرسیده. از قرار معلوم اونطور هم که صحبت کرد علی ربیع سخنگوی دولت روز سه‌شنبه، دولت قبلا خیلی واضح مخالفت میکرد، حالا میگه باید روند باید پیش بره، طریق قوه قضاییه نمیشه و قبلا هم گفتون که اینطوری باشه شمنات کشور در حقیقت از هم میپاشه.
سپاسگزارم با روزبه بلحری همکارم که اخبار کارگری در ایران را دنبال میکنه همراه بودیم. تهیه کننده که برنامه کارنامه نیز هست. سپاسگزارم.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اگرم مایلید صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122113. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده، اون دیگه به عهده رادیو فردا بگذارید. و اما بشنوید که در حالی که پیام های تبریک رهبران جهان به جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا ادامه داره، دونالد ترامپ رئیس جمهور در قدرت که نتیجه انتخابات را نپذیرفته، از همکاری آژانس های فدرال با تیم انتقال قدرت به جو بایدن جلوگیری میکنه و دادستان کل ایالات متحده هم به وزارت دادگستری این کشور برای تحقیق در مورد بی‌نظمی‌های ادعایی ترامپ در روند رأی‌گیری چراغ سبز نشان داده. دونالد ترامپ می‌گوید در انتخابات آمریکا تقلب شده، اما تا کنون اسناد و شواهدی در این زمینه ارائه نکرده. ویلیام بار یا همان قاضی فدرال با پوزش دادستان فدرال آمریکا از مدافعان سرسخت دونالد ترامپ پیش از این بارها از سوی منتقدانش و همچنین دموکرات‌ها به سیاسی کاری در نظام دادگستری کشور متهم شده است. شایان سمیعی، استاد روابط بین الملل و کارشناس امنیت ملی در آمریکا، در آغاز گفتگوی با رادیو فردا نخست از شرایط حاکم در آمریکا می‌گوید.
مسائلی که الان داره اتفاق میفته، از یک جهت آقای ترامپ و کارزار انتخاباتی ایشون به شکایت‌های خودشون و به درخواست‌های خودشون به دادگاه‌های مختلف ایالتی و فدرال ادامه میدن. از طرف دیگه آقای بایدن عملکرد یک رئیس جمهور منتخب رو در بر گرفته و داره کوشش میکنه که هر روزی اون برنامه هایی که در طی کارزار انتخاباتی به مردم وعدش رو داده بود بیاد و اعلام بکنه در زمینه اونها چه کاری داره میکنه. دیروز ایشون یک هیئت 12 نفره بررسی و مبارزه با کرونا رو معرفی کردن که شامل محققین هستن، پزشکان با تجربه، اساتید دانشگاه با تجربه هستن. امروز هم یک سری افراد دیگری رو برای پست‌های مختلف در نظر گرفته، ولی ایشون هنوز کاری رو نمیتونه از پیش ببره و از دفتر کاری رئیس جمهور منتخب نمیتونه استفاده بکنه، به خاطر اینکه سازمان خدمات عمومی امریکا که تحت نظارت دولت فعلی است، بودجه اون دفتر رئیس جمهور منتخب رو آزاد نکرد. اینها ماحصل اون چیزی هست که در حال حاضر داره اتفاق میفته و ضمناً آقای ترامپ یه مقداری هم با وزرای کابینه خودش مشکل داره و همونجوری که دیروز دیدیم ایشون وزیر دفاع رو برکنار کردن و گزارش ها میرسه که ایشون در صدد برکناری رئیس سازمان FBI و رئیس سازمان CIA هستن.
از دیدگاه شما وضعیت خود شهروندان آمریکا چگونه است و الان اونها در چه حالی هستند و چه نظراتی دارند؟
ببینید، متاسفانه در امریکا الان یک حالت بسیار دو قطبی به وجود آمده. اونهایی که طرفدار آقای ترامپ هستند بی نهایت بر این مسئله باور دارند که تقلبی در انتخابات صورت گرفته، یا گروه طرفدار آقای بایدن آراء زیادی رو به صندوق ها ریختن و یا حتی در بعضی از مناطق شمارش آرا آراء آقای ترامپ رو شمارش نکردن و به نفع آقای بایدن نتیجه رو اعلام کردن. همه اینها از یک طرفه. از طرف دیگه اون کسانی که به آقای بایدن علاقمند بودن و به ایشون رأی دادن، اونها بر این باور هستن که آقای ترامپ یک مردی است، یک دنده سرکش و کسی که نمیخواد شکست رو بپذیره، و به طرفداران ایشون هم میگن که شما میخواهید در روند دموکراسی امریکا اختلال به وجود بیارید. چرا؟ چون طرفدارای آقای ترامپ بر این باور هستند که آرایی که بعد از روز انتخابات به دست سازمان شمارش آرا رسیده نبایستی مورد شمارش قرار بگیره، در صورتی که طبق قانون اون ایالت با تا 3 روز بعد اگر که اون آرا از طریق پست رسیده و تاریخ پستیشون روز انتخابات بوده بایستی شمارش بشه. این دو قطبی بودن جامعه بسیار همه کارها رو دشوار کرده. حتی به نظر من چه آقای بایدن رئیس جمهور منتخب اعلام بشه که تمام شواهد به اون طرف داره نشون میده، یا چه آقای ترامپ بتونه موفق بشه در این کارزار دادگاهی و اینها، بسیار راه دشواری رو در پیش دارد برای اینکه این جامعه دو قطبی شده رو هدایت بکنن.
آقای سمی، دادستان کل آمریکا انجام تحقیق روی ادعای تقلب در انتخابات رو مجاز اعلام کرده، چرا که ویلیام بار به دادستان‌های فدرال اجازه داده تا تحقیقات در مورد بی‌نظمی‌های احتمالی در رأی‌گیری و شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری رو آغاز کنند. دیدگاه شما درباره این دستور دادستان کل آمریکا چه هست؟
این یک مسئله بسیار غیر مترقبه است، برای اینکه در تاریخ امریکا این سابقه نداشته که یک دادستان کل یا یک وزیر دادگستری بخوان به دادستان‌های وزارتخانه دادگستری دستور بدن که شما پیش از عملکرد دادگاه‌های فدرال برید و تحقیقاتتون رو آغاز بکنید. چون در گذشته اگر هم مسئله‌ای صورت گرفته که وزارت دادگستری در اون مسئله داخل شده، به این دلیل بوده که دادگاه‌های فدرال دست پایین تر، یعنی در مال دادگاه‌های فدرالی که در حوزه‌های ایالتی عمل می‌کنند، اگر اونها به نتیجه‌ای نرسیدند یا اگر شکایتی به دستور العمل اونها بوده، بعد وزارت دادگستری وارد عمل می شده. اما این حرکت یک جانبه‌ای که وزیر دادگستری امریکا اعلام کرده آقای بار، یه مقداری مسئله رو دشوارتر می کنه برای دادگاه ها، چون دادگاه ها احساس می کنن که در حال حاضر دادستان های فدرال وزارتخونه دارن مسئله رو دنبال می کنن، پس ما اصلا چرا وارد عمل بشیم؟ و این یه مقداری پروسه شکایت کردن و بررسی شکایات رو زیر سوال میبره.
از سوی دیگه رئیس شعبه جرایم انتخاباتی وزارت دادگستری اعلام کرده که بعد از خوندن سیاست جدید و تبعات آن اصلا تصمیم گرفته که از منصب خودش استعفا بده. این به چه دلیله و این سیاست جدید آیا همین اشاره به دادستان کل ایالات متحده آمریکاست؟
پرسش بسیار خوبی رو مطرح می‌فرمایید شما، برای اینکه این آقا رئیس بخش جرایم انتخاباتی امریکاست در وزارت دادگستری. عموماً اگر مسئله‌ای باشه که باید بررسی توسط وزارت دادگستری امریکا انجام بگیره، اول باید به دفتر ایشون بره. ایشون اگر تشخیص بدن به همکارانشون، من عرض میکنم فقط شخص ایشون، این مسئله رو میفرستن به دادستانهای وزارت دادگستری تا اونها حالا برن تحقیقات رو آغاز بکنن. ولی ایشون الان نگاه میکنه میبینه وقتی آمده به دادستانها دستور داده که شما برید و تحقیقاتتون رو آغاز بکنید، یعنی در حقیقت خود ایشون رو و عمل کرده دفترشون رو زیر سوال بردن. از طرف دیگه اصلا چون مخالف قانون انتخاباتی امریکا هست که دادستان‌ها نباید در وهله اول وارد عمل بشن و باید از طریق این دفتر وارد بشه مسئله، ایشون نگاه میکنه میبینه وقتی که به دفتر ایشون اهمیتی داده نمیشه، خب پس یعنی عمل کرده هم برای ایشون باقی نمونده و به عنوان اعتراض مقامشون رو ترک کردن.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
خب عزیزان، نوبت میرسه به مهتاب وحیدی راد، همکارم و برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
او وکیلی است که هم‌اکنون در جایگاه متهم قرار گرفته و در زندان به سر می‌برد. وکیل پایه یک دادگستری که طی سالهای گذشته وکالت شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی را بر عهده گرفته. از نسرین ستوده و محمد نجفی، دو همکار زندانیش، تا ویدا موحد از دختران خیابان انقلاب و فاطمه خیشوند معروف به سحر تبر، چهره مشهور اینستاگرامی. پیام درفشان، وکیل و مدافع حقوق بشر، نهم شهریور سال 97 در منزل موکل خود آرش کیخسروی در کرج بازداشت شد. بازداشتی یک هفته‌ای که تشکیل پرونده‌ای در شعبه اول دادگاه انقلاب کرج را به دنبال داشت. دادگاهی که این وکیل دادگستری را بابت اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی مجرم شناخت و او را به 2 سال زندان و 2 سال محرومیت از وکالت محکوم کرد. مبنای اتهام توهین به آیت الله خامنه ای در پرونده پیام درفشان چت خصوصی او با دوستانش بود. این حکم در دادگاه تجدید نظر به 1 سال حبس و 2 سال محرومیت از وکالت تغییر یافت و به مدت 2 سال به حالت تعلیق درآمد. اما تنها چند روز پس از ابلاغ این حکم، پیام درفشان بار دیگر 19 خرداد ماه 99 توسط ماموران امنیتی در دفتر کارش در خیابان شریعتی تهران بازداشت شد با حکم شعبه 2 دادسرای امنیت اوین. به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی. این بار پرونده او به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران رفت. این وکیل دادگستری از اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور تبرئه شد، اما قاضی ایمان افشاری او را بابت 2 اتهام دیگرش مجرم شناخت و برایش حکم زندان صادر کرد. حکم زندان برای این وکیل پایه یک دادگستری که همواره مدافع حقوق بشر بوده، وکیلی که چشم امید شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی به اوست و به لایحه دفاعیش در دادگاه. پیام درفشان همکنون در زندان اوین به سر می‌برد و در صورت تایید حکمش باید 2.5 سال آینده را پشت دیوارهای این زندان سپری کند.
خب عزیزان، به عنوان پایان بخش مجله شبانگاهی رادیو فردا یک گفتگوی ویژه براتون آماده کردیم. گفتگوی ویژه از همکارم هانا کاویانی که با امید نوریپور، نماینده ایرانی پارلمان آلمان از حزب سبزهای این کشور، گفتگو کرده. و عنوان این گفتگو اهداف جمهوری اسلامی در بازداشت اتباع خارجی و دوتابیتی و همچنین واکنش کشورهای غربی به نقض حقوق بشر در ایران است. بشنویم این گفتگوی ویژه رو.
بازداشت اتباع خارجی یا شهروندان دو تابعیتی در ایران موضوع تازه نیست و در 14 اخیر بارها این موضوع به سرخط خبرها راه یافته است. افرادی که عموماً با اتهاماتی که شواهدی برای آن ارائه نمی شود به جاسوسی یا تهدید امنیت ملی متهم می شود. برخی از آنها با احکام طولانی مدت در زندان می مانند یا حتی به اعدام محکوم می شوند و تعدادی هم در جریان تبادل زندانی هایی که جمهوری اسلامی خواستار آزادی آنهاست نجات می یابند. همکنون شهروندانی عموماً از کشورهای غربی به این شیوه در زندان هستند. در این سالها از شهروندان آمریکایی، بریتانیایی، فرانسوی، سوئدی، اتریشی و البته استرالیایی شنیدیم. اما نام آلمان کمتر به این فهرست راه یافته بود. در هفته‌های اخیر دختر ناهید تقوی، شهروند ایرانی آلمانی، در اولین گفتگویش با رسانه‌ها به رادیو فردا از بازداشت مادرش گفت. اما آنطور که در این روزها مشخص شده، آلمان اتباع بیشتری نیز در زندان‌های ایران دارد و یک نماینده ایرانی آلمانی در پارلمان آلمان پیگیر این پرونده است. امید نوری‌پور از حزب سبزهای آلمان و سخنگوی این حزب در امور سیاست خارجی. رادیو فردا در گفتگویی با امید نوری‌پور به بررسی دلایل این بازداشت‌ها، اهدافی که جمهوری اسلامی پیگیری می‌کند و رویکرد کشورهای غربی به موضوع نقض حقوق بشر در ایران پرداخته است. من از همین سوال اصلی میخوام شروع بکنم و اون خبری است که منتشر شد و پیگیری است که به نظر میاد که حزب شما، حزب سبزا، داره انجام میده مبنی بر تلاش برای آگاهی از وضعیت اتباع آلمان که در ایران زندانی هستند و حال ما میشنویم که تعدادشون بیشتر هست. میتونید به ما بگین که چند نفر از اتباع آلمان در ایران زندانی هستند همکنون؟
ما 4 نفر داریم که آلمانی هستند و در حال حاضر در ایران به دلایل سیاسی انداختنشون زندان.
یعنی این 4 نفر به غیر از پرونده خانم تقوی است که 2-3 هفته پیش ما از زندانی شدنشون شنیدیم؟
غیر از خانم تقوی 3 نفر دیگه هستن. یکیشون آقای شرمحته، جمشید شرمحت، و 2 دیگه من حقیقت چه بخوای اسمشون رو نمیدونم. بعضی آب شایعه های هست که چه کسایی میتونن باشن، ولی ما هنوز نتونستیم پیدا کنیم بدونیم چه کسایی هستن که در ایران به عنوان آلمانی در زندان هستن.
دلیلش چیه آقای نوری پور که مثلا شما به عنوان یک نماینده مجلس آلمان هنوز نتونستین بفهمین که کی هستن این افراد؟
خب دلایلی که من به اسمشون هنوز نرسیدیم مختلف میتونن باشن. مثلا خانم تقوی دخترشون در آلمان سوشال میدیا کمپین میزنه که اسم مادرشون رو خب مشهور بکنه، به گوش سیاستمدارا برسونه که اینا فعال بشن که ایشون انشاءالله هر چه زودتر آزاد بشن. کسای دیگه خب فرق دارن و بعضی از خانواده ها به این نتیجه رسیدن که اسمارو نمیخوام به تو به مطبوعات بگن و واسه همه منوز نمیدونیم و دولت آلمان هم خب به حرف ها و آرزوها و صحبت هایی که این خانواده ها میزنن خب خیلی توجه میکنه و کارشون هم درسته که اسم اینا رو به مطبوعات نمیگن.
آقای نوری‌پور، به نظر میاد که در آلمان 2 نگاه وجود داره. یکی اون نگاهی که مثلا اشاره کردید به پرونده خانم تقوی، این نگاه که فعالان سیاسی هم دنبال میکنند که باید این موضوع به صورت عمومی مطرح بشه، زندانی شدن اتباع خارجی در ایران باید مطرح بشه، دربارش صحبت بشه و برای آزادیشون تلاش بشه. نگاه دیگری هم وجود داره که به نظر میاد دولت آلمان این نگاه رو بیشتر پیگیری میکنه و اونم این هست که تلاش بکنه به نوعی با جمهوری اسلامی سعی بکنه که به یک توافقاتی برسه که بتونه این افراد رو آزاد بکنه. شما نگاهتون به کدوم گروه نزدیک تره؟
حقیقت شو بخواهیم هر کیسی فرق داره با یکی. صحبت ها باید با خانواده ها بشن و باید دقت کنه که اونا چی میخوان و باید با اونا صحبت کنیم و همه هنگی باید بشه که بدونیم چه راه بهترین راهیه که این گروگانه رو بتونیم آزاد کنیم. که اینا گروگان هستند، اینا که زندانی نیستن. مشخصه که دلایل دیگه داره که اینا گرفته شدن. ما میدونیم از کشور دیگه، مثلا بریتانیا، میدونیم که خیلی از کسایی که در ایران گرفته شدن فقط به دلایل سیاسی که هیچ ربطی به کار و فعالیت خود این اشخاصی که گرفته شدن ربطی نداشته. و حالا داریم میبینیم که گروگانگیری آلمانی هم خب تعدادشون زیاد شده و متد جدید شده و واسه همین باید دقت کنیم که علتش چیه. علت این چیه که حالا آلمانی ها بیشتر گروگان گرفته میشن در اینا. به نظر من یکی از دلایلش اینه که آلمان سالهای اخیر خیلی زحمت کشیده، خیلی فعال بوده برای نجات دادن برجام و در داخل نظام ایران خیلی هستن که خب از این برجام متنفرن، برای اینکه میخوان هر چیزی تر دفعه اتمی بده و واسه با گروگانگیری از آلمانی ها میخوان خب فشار بیان رو برجام که این برنامه تمام برسه، اونا دوباره بتونن به قریتازی خودشون برسن و به بمب اتمی برسن. در نتیجه خب مشخصه که هر دولتی در آلمان، هر کسی در آلمان وظیفه‌شه که هر کاری که بتونه بکنه که این اشخاص هر چه زودتر آزاد بشن، که خانم تقوی بتونه برگرده آلمان پیش دخترش مثلا. ولی باید ببینیم که این دلایل این گروگانگیری در ایران خب خیلی سیاسیه و خیلی پیچیده.
آیا اعتراض دارید که دولت آلمان با ایران در حال گفتگو هست، در این زمینه تلاشی دارن میکنن برای آزاد کردن این افراد، با توجه به اینکه خب به هر حال ایران تابعیت دوگانه رو قبول نداره و این افراد رو تنها ایرانی قلمداد میکنه؟
درسته که این 4 نفر فقط آلمانی نیستن، ایرانی هم هستن و درسته که ایران این پاسپورت و تابعیت آلمانی اینا رو قبول نداره، ولی با وجود این وظیفه دولت آلمانه که سعی کنه به آلمانیا هر جای دنیا که هستن خب کمک بکنه و واسه همین درخواست‌های مختلفی دولت آلمان کرده از دولت ایران که حداقل برن بتونن این اشخاص رو ببینن توی زندان، باشن صحبت کنن، ببینن چه چیزی لازم دارن، کمکی لازم دارن. ولی تا الان، تا اونجا که من میدونم، هر کدوم از این درخواست‌ها از طرف دولت اینا رد شده که و این موقع نشون میده که این حرف زندانی ها نیست، حرف گروگانگیریه و حرف فشار رو دولت آلمانه.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
صحبت از برجام کردید، گفتید کسایی که مخالف برجام در ایران هستند دست به اینگونه اقداماتی که شما گروگانگیری میخونید میزنند. صحبت دیگری هم هست، روی کرده دیگری که میگن که ایران برای بهره بردن از منافع برجام هست که بهره نبرده تا الان، برای بهره بردن از منافع برجام هست، کنار گذاشتن تحریم ها هست، مسائل اینچنینی همراه نشدن با واشنگتن هست که میاد این افراد رو میگیره و سعی میکنه به دولتی مثلا مثل دولت آلمان فشار بیاره که بتونه از اون منافع بهره مند بشه. به نوعی یعنی گروهی هستند که همچنان خواهان داشتن برجام و منفعت بردن از اون هم هستند. شما چی فکر میکنید در این باره؟
اینم ممکنه خانم، و من گفتم که یکی از دلایلی به نظر من این میاد که اینا کسایی هستن که میخوان برجام رو از بین ببرن. اگر من میپرسیم فشاری که ایران میتونه بذاره برای گرفتن منافع بدون برجام و با داشتن بمب اتمی بزرگتر خواهد بود، واسه یک علت اصلی برای من که به نظر من باید سعی کنیم نه ایران، نه عربستان سعودی، نه هیچ کشوری در خاورمیانه به بمب اتمی برسه، همینه. ولی خب ما حرف دموکراسی رو که نمیزنیم، حرف نظام زور رو میزنیم و در نظام زور مشخصه که شفافیت وجود نداره. در نتیجه ما نمیدونیم دلایلش چیه، ما فقط میتونیم حدس بزنیم و حدس من اینه که راجع به رسیدن سریعتر نظام به بمب اتمی.
آیه نوریپور، صحبت رو یک کمی میخوام فراتر ببرم از داستان ایرانیان دو تابعیتی با تابعیت آلمانی مشخصن که در ایران بازداشت شدن در هفته ها و ماه های اخیر. میخوام از شما درباره این فضایی که همکنون در اون صحبت میکنیم هم صحبت بکنیم، درباره مثلا صحبت از تغییر دولت در ایالات متحده هست، دولتی میتونه بر سر کار بیاد در ماه ژانویه که نگاهش نزدیکتر به دولت هایی مثل دولت آلمان در قبال جمهوری اسلامی باشه. به نظرتون باید از اینجا به بعد این مسیر چه جوری پیش بره؟
ببینید، مشکلاتی که فعالیت های ایران در منطقه هست، مثلا فوق‌العاده شدید. من دهه 60 در تهران به مدرسه میرم. دهه 60 به ما یاد دادن تو مدرسه بعد از انقلاب تو ایران که آمریکایی‌ها وقتی میگن تو یک کشور خودشون دفاع میکنن، یک تو یک کشوری که باهاشون همسایه نیست، این اسمش امپریالیسم. حالا وقتی ما ایرانی ها میپرسیم، از دولت ایران میپرسیم سربازای شما تو از سوریه چیکار میکنن، تو لبنان چیکار میکنن، میگن نه خودمون دفاع میکنیم. خب اگه اون حرفی که با من درست دادن اون موقع، این امپریالیسم ایرانیه که توی کشور دارن پیش میاد. بعد تهدیدایی که دولت ایران بر علیه اسرائیل کرده غیر قابل پذیر نیست برای ما. وضعیت حقوق بشر در کشور وحشتناک که ما میدونیم و میبینیم، و برنامه موشک سازی ایران هم خب خطر برای خیلی کشورهای منطقه. من میدونم که کشورهای دیگه هم خب خطرهایی هستن. من میدونم که عربستان سعودی وضعیت حقوق بشرش و کار و فعالیت‌های منطقه عربستان سعودی هم خب خیلی خیلی تهدید برای نه فقط ایران، برای بعضی از کشورهای اروپا. اینا مشخص درسته، ولی وقتی حرف ایران رو می‌زنیم مشکلات زیاد. آقای بایدن صحبتایی که کردن قبل از انتخاباتشون گفتن که این مشکلات رو می‌دونن و می‌دونن که باید بشینیم با هم صحبت کنیم، و نه فقط آمریکا بلکه اروپایی‌ها و آمریکا باید بشینن صحبت کنن که چجوری به این مشکلات برسن. ولی بزرگترین مشکلی که ما داشتیم این بود که ایران به بمب اتمی برسه، برای اینکه اون وقت دیگه این جاها در کار دیگه نمیشه تاثیر گذاشت. برای اینکه کشور دیگه مثل کره شمالی ما میدونیم اون لحظه‌ای که اونا به بمب اتمی رسیدن دیگه هر صحبتی که هر کی میکرد راجع به وضعیت حقوق بشر در این کشور به پایان رسید. و در نتیجه به نظر من حرف آقای بایدن درسته که به این مشکلات عظیمی که در حال حاضر ما با ایران داریم برسیم، ولی باید سعی کنیم این مشکل اتمی رو حل کنیم.
یعنی شما اون روی کردی که میگه که بازگردیم به برجام، صحبتایی که خود هایکو ماس وزیر خارجه آلمان هم تو همین روزها باز هم تکرار کرده، تمایل به ادامه برجام، بازگشت آمریکا به تعهداتش در برجام در زمانی که ایران هم به تعهدات برجامش پایبند باشه، شما یعنی موافق اون روی کرد هستید؟
من موافقم که هر چه زودتر به برجام برسیم، ولی هر چه زودتر هم با هم بشینیم صحبت کنیم که مشکلات دیگه‌ای که هست با ایران و مخصوصا وضعیت حقوق بشر در کشور به اونجا بتونیم برسیم.
خیلی ها در این روزها، خود ما هم صحبت کردیم با فعالان حقوق بشر که معتقدند وقتی غرب وارد گفتگو با جمهوری اسلامی ایران میشه، در مذاکرات دیپلماتیکی که در سالهای مثلا 2013 2014 2015 هم شاهدش بودیم، مسئله حقوق بشر رو فراموش میکنه. فکر میکنید چطور ممکنه که این بار این اتفاق نیفته و این موضوع حقوق بشر مشخصا همچنان روی میز مذاکره باقی بمونه؟
انتقاد به روش اروپا مخصوصا که راجع به حقوق بشر در ایران بنده کافی صحبت نکرد 100% درسته. خیلی چسبیده بودن به این برجام که منم میگم برجام به نظر من درسته، ولی چسبیدن یه جوری آدم خودشو بچسب کنه به برجام که دیگه واقعا چشاشو ببنده و چیزای دیگه مشکلات دیگه رو نبینه، این اشتباه خیلی عظیمیه و این اشتباه شده 100% درسته این انتقاد. ولی من به هر کسی که با ایران میخواد رفتار بکنه، هر کسی که میخواد بشینه صحبت کنه با دولت ایران، من فقط بهش میتونم بگم که مهمترین هدف اینه که خب به مردم، وضعیت مردم بهتر بشه در کل منطقه و در ایران. و واسه همینم خیلی خیلی لازمه که این انتقاد جدی بگیریم و راجع به حقوق بشر صحبت کنیم، برای اینکه اگه نکنیم آخرش واقعا نه فقط انتقاد میگیریم و بلکه ما تمام تراست مردم ایران رو از دست خواهیم داد.
اعتماد مردم ایران،
بدون این اعتماد ما به هیچ نتیجه نخواهیم رسید. بدون اعتماد ما نمیتونیم با هم صحبت کنیم، بدون اعتماد به نتیجه هم در راجع به برنامه هسته‌ای هم نخواهیم رسید. اعتماد مردم ایران یعنی این که نشون بدیم که وضعیت حقوق بشر در کشور برای ما مهمه.
اما راه حل عملی برای نشون دادن این اهمیت چیه؟ به خاطر اینکه صحبت کردن ازش یک صحبت، ما میبینیم که مقام‌های اروپایی هم مثلا یک اعدام رو محکوم میکنند یا درباره سرکوب معترضان صحبت میکنند، راه حل عملیش برای اینکه تغییری در میدان ایجاد بشه چیه به نظر شما؟
سوال شما 100% درسته. من به شما میتونم فقط بگم که در ماه گذشته خود من به عنوان نماینده حزب تفسای در پارلمان فدرال آلمان یه بحثی گذاشتیم توی بوندستاگ، اسم پارلمان ما بوندستاگ، تو بوندستاگ یه بحث گذاشتیم راجع به وضعیت حقوق بشر در ایران و خیلی مشخص نشون دادیم که مشکلات چیه، چقدر بزرگه، که اقلیات از هر اقلیات مذهبی، اقلیات فکری، اقلیات سیاسی، اقلیات جنسی که البته بانوان اقلیت نیستن ولی خب حقشون فوق العاده کمه در این کشور، که چقدر اینا ضربه میخورن و اینو محکوم کردیم همه با هم و حالا داریم نشستیم با هم صحبت میکنیم بین حزبای مختلف که به یه نتیجه برسیم که به دولت آلمان، که از دولت آلمان نه فقط درخواست بکنیم بلکه براشون وظیفه بنویسیم که صحبتهایی که با ایران میکنن بدون صحبت کردن راجع به حقوق بشر دیگه اصلا تکرار نشه.
سپاسگزارم آقای نوری‌پور از وقتی که در اختیار ما گذاشتین.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا بودید. گفتگوی همکارم هانا کاویانی با امید نوری‌پور، نماینده ایرانی پارلمان آلمان از حزب سبزهای این کشور. اهداف جمهوری اسلامی در بازداشت اتباع خارجی و دوتابعیتی و واکنش کشورهای غربی به نقض حقوق بشر در ایران عنوان این گفتگوی ویژه بود. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. یادآوری میکنم که مجله نیمه شب ما و همچنین خبرها و گزارش‌ها 15 دقیقه دیگر از یادتون نره. خدا نگهدار تک تک شما.